در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون در هر کجا که هستن، بیننده های خوبی که در داخل کشور هستن و الان دارن برنامه ما رو میبینن، بیننده های خوبی که در خارج از کشور هستن. آرزو میکنم در هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید و خوشحالیم که در این لحظات دقیق همراه شما هستیم و در کنار شما. حاجی فرزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بندم خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان، چه در داخل چه در خارج، عرض سلام دارم و آرزوی موفقیت برای همه سروران.
سلامت باشید، حالتون خوبه ان شاء
الله؟ الحمدلله
الحمدلله، خدا رو شکر. خب خیلی خوشحالیم که خدمت حاجی فرزاد عزیزمون هم هستیم. امروز ها جا روز نابینایان هم هست، روز عصای سفید، که جا داره این روز رو به همه نابینایان عزیز تبریک بگیم و بگیم که ما به یادشون هستیم و براشون آرزوی سلامتی و توفیق و طول عمر میکنیم. اتفاقا بیننده برنامه ما هم هستن که وقتایی میگن که شماره پیامک رو اعلام بکنید که ما بتونیم پیامک ارسال بکنیم. 20303 شماره پیامک ماست. اما امروز میخوایم بحثمون رو با یک پیام شروع بکنیم. حاجی فرزاد، پیام های بسیار بسیار جالب و زیبایی به دستمون میرسه، مخصوصا بحث هفته گذشته که بازتاب های خیلی خوبی داشت و از این بابت خدا رو شکر میکنیم. حالا یه پیامی هم الان دست من هست و قراره که با این پیام برنامه امروز رو شروع بکنیم. پیام جالبی است، حالا انشالله دوستان بشنوند و شما هم بشنوید، فکر میکنم که جالب باشه برای همه. حاجی فرزاد سلام علیکم. من دانش آموز سال اول دبیرستان هستم و معلم ما به ما توصیه کرده که هر هفته دوشنبه ها حرفای شما رو گوش کنیم و خلاصه از اون رو فردا برای ایشون ببریم. خواهش میکنم یک کمی ساده تر حرف بزنید تا یادداشت برداری ما آسون تر بشه. در ضمن گفتن سفارش ما رو هم به معلممون که خیلی هم دوستش داریم بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. البته این پیامی که خواندید پیام‌های متعدد بوده، یکیشو شما انتخاب کردید. من هم از این معلم محترم تشکر میکنم و انشالله آرزوی موفقیت براشون دارم و بنده معتقدم آقای شریعتی که معلم باید مظهر محبت و رأفت باشه، درس محبت اگر داشته باشه همه درس‌های دیگه هم قشنگ و روان میتونه هم القا بکنه هم اونا بهره بگیرن. جای تشکر داره که این معلم هم جنبه های اخلاقی و دینی رو توجه داره و هم میخواد خیر و برکت به بچه هم برسه. به قول اون شاعر گفت که درس معلمت بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. و این سفارشی که پیغمبر خدا فرمودن، من معلم سختگیری نیستم، معلم آسانگیری هستم. انشاءالله معلم ها با رأفت با محبت هرچی بتونن القا بکنن مطالب رو، که مخصوصا در نمره دادن سختگیری نکنن. ما نمیگیم حقی رو ضایع بکنن یا کسی نمراتش خیلی پایینه. یه استاد دانشگاهی از مشهد به من زنگ زد، خیلی جای تأسف بود، گفت دختر من در یه مقطعی از مدرسه هست، تمام نمره‌اش 19 و 20 ولی متاسفانه یک معلم با لجاجت و سختگیری بیجا به خاطر نیم نمره یک سال بچه من رو رفوزه کرده. یعنی یک سال این بچه عقب مانده و همکلاسی‌هاش هم مشابه او. گفت حتی ما با مسئولین آموزش پرورش جای مختلف صحبت کردیم، اونا رو متقاعد کردیم ولی او زیر بار نرفته دوباره امتحان بگیره. به خاطر نیم نمره واقعا اینطور آدما خیلی بی‌انصافن و ظالم میشه بگیم هستن. خب بچه‌ای که همه درساش بالا هست به خاطر نیم نمره اونم یک سال شما حاضر نشید ارفاق بکنی، این بی‌انصافی فوق‌العاده است واقعا. انشالله معلم‌های مهربان و با محبتی باشیم و سختگیری هم نکنیم و انشالله بچه‌ها از ما راضی باشن و خوب اونها را تعلیم و تربیت بدیم، قطعاً بدونیم پیش خدا اجرمون خیلی فوق‌العاده است.
خیلی خوب.
من همینجا باز حالا پیامکی رو از باب نمونه شما خوندید، به حمدالله من پیامک‌ها رو مرور می‌کردم، خیلی بازتاب خوبی داشته. بحث هفته گذشته راجع به رحم و مهربانی و گذشت و کوتاه آمدن، من همینجا واقعاً این بشارت رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم. من فکر می‌کردم رجب علی خیاط خیلی کمه و حالا یک کسی در کسبش کارش انصاف داره، گذشت داره، ولی چند تا پیامک اینا رو عرض می‌کنم که الگو باشه برای دیگر عزیزان. مثلا یک صاحبخانه‌ای پیامک داده بود که من مستأجری که میارم سال اول یک سال اجاره نمیگیرم و یک وعده غذا هم نهار یا شام از اونا پذیرایی میکنم.
واقعا؟
البته آدرسی شما نمیتونیم بدیم چون همه امکان نداره که از همه اینطور پذیرایی بکنه، ولی واقعا از این نمونه ها واقعا ببینید اینطور افراد قطعا اهل بهشتن، عاقبت به خیرن، خدا بهشون برکت میده، خیر دنیا آخرت میده. و افرادی که نوشتن ما را سرزنش میکنن، شما عقلتون نمیرسه، شما باید اجاره رو بالا ببرید، چنین کنید، اینا بدونن که تنها نیستن، کم نیستن. الحمدلله فراوان ما پیامک داشتیم که ما یک سوم اجاره رو میگیریم، یک چهارم اجاره رو میگیریم. خانم محترمه پیامک داده بود که شوهر من متخصصه، ویزیتش 15000 تومانه ولی میگه من نیازی ندارم، همون 9000 تومن رو میگیرم. و اگر این واقعا باب بشه، افرادی که تمکن دارن، امکان براشون هست، این واقعا خیلی زیباست. این طور پیام ها واقعا چقدر دل امام زمان رو شاد میکنه و این کارها چقدر ما رو به خدا نزدیک میکنه، اینا رو قدر بدانیم. یا مثلا پیامک دیگه بود که نوشته بود که بله اینم خیلی جالب بود، نوشته بود شوهر من سوپری بزرگی است، سوپر بزرگی داره در محله ما که مشتری هم خیلی زیاد داره، به حمدالله وضع مالیمون هم خیلی خوبه، ولی سوپری کوچکی کنار مغازه ما باز شده، شوهر من شب 2 ساعت مغازه‌شو زودتر می‌بنده، میگه این بنده خدا هم به یک نوایی برسه. یعنی با اینکه رقیبش هست واقعا اینها خیلی ارزش دارن.
هستن همین آدمایی که اینجوری نگاه
می‌کنن. آره الحمدلله اینا رو هر چی بتونیم الگو بدیم به مردم، بیشتر اینطور افراد باشن. البته از اونورم عرض کردیم مستأجران باید انصاف داشته باشن، خانه رو خراب نکنن، قدردان باشن، اونها هم مراعات بکنن. خیلی از خانم ها ما تشکر میکنیم که شوهراشون رو تشویق به این کارها میکنن، یا قناعت میکنن یا از برج زندگیشون میزنن. اگه شوهرشون کارفرماه، به بهانه زیر مجموعهشو بیرون نکنه، حقوقشون کم نکنه، چون بهانه زیاده برای اینکه مثلا مشکلاتی هست فوری کارگرا رو بیرون بکنن. خانم ها اینجا خیلی نقش دارن. خانم ها بنده معتقدم درصد بالایی میتونن با تشویق کردن، با قناعت کردن که ما از برج زندگیمون میزنیم، شوهر رو وادار کنن که به کارگرها، به زیر مجموعش بیشتر برسه. این واقعا پیش خدا خیلی قرب آوره و خیلی برنامه‌های خوبیه. هر چقدر بتونیم رم اگر بکنیم، همونجوری که هفته قبل عرض کردیم، الان هم هموطنان عزیز ما در شمال، در مازندران واقعا آسیب‌های جدی خورده بهشون. برآورد این بوده که میلیاردها خسارت داشته این بار
اخیری.
جا داره که همجوری که از دولت و مسئولین انتظار هست که حد اکثر کمک و همدردی رو با مردم داشته باشن، ولی عرض من اینه، همجوری که در زلزله آذربایجان هم اشاره کردیم، فقط عرضم این بود که بسنده نکنن به کمک های دولت. ما هم باید همیاری بکنیم. بستگان ما، فامیل های ما آسیب میبینن، در عینی که دولت وظیفه داره حد اکثر کمک رو بکنه، یعنی ما هم وظیفه داریم بی تفاوت نباشیم، بلکه همه هموطنان اگه کمک مالی هم نمیتونن بکنن، دعا بکنن، همدردی بکنن. اظهار همدردی کردن خودش اینم غنیمته.
بله.
و اینا خیلی مؤثر هست. انشالله امیدواریم که این همیاری ها و همفکری ها و این پیامک ها هم که زیاد بودینم اشاره بکنم بد نیست، که ما اون هفته اشاره کردیم که بعضی خانواده ها پیامک دادن که در یخچال ما فقط آب خالی هست و بچه های از مدرسه میان، ما خجالت زده بچه ها هستیم. خیلی پیامک داشتیم که عزیزان لطف کرده بودن شماره تلفن یا آدرس اینطور خانه ها رو میخواستن که ما بهشون ارجاع بدیم که برن کمک بکنن. من همینجا عرض بکنم که واقعا این کار مشکلیه، ممکنه افرادی هم که ما پیامک میدن راضی نباشن که ما پیامکشون یا آدرسشون جایی به دیگران داده بشه، خوبم نیست. ولی من همینجا خواهش دارم، قطعا عزیزان ما خانواده هاشون رفت آمد دارن با بستگانشون، با همسایه هاشون، با هم محلی هاشون. همینقدر که حس میکنن یک خانواده مشکل داره، فراوان آقای شریعتی ما پیامک داشتیم خانواده هایی که گفتن ما از اول اتحالا گوشت نتونستیم تهیه بکنیم، یک مرغ نتونستیم بخریم، گوشت نتونستیم تهیه بکنیم. خب عزیزانی که میدونن تو اطرافیانشون این آقا کارگره که تحقیقم نمیخواد، درآمدش معلومه خیلی کمه و خرجش هم زیاده و این قطعا نمیتونه امکاناتی که یخچالشو پر بکنه یا حداقل ضروریات رو تهیه بکنه، خب ما لازم نیست آدرس بدیم، خودتون تو فامیل و بستگانتون میتونه دست بکنید. قطعا اینطور موردا هستن و مسئولن. اصلا خدای متعال گاهی تو یک فامیل یه نفر رو ثروتمند قرار میده، یه نفر رو محتاج یا فقیر ببینه، ما مواسات میکنیم، انفاق میکنیم، احسان میکنیم، صله رحم میکنیم یا نمیکنیم.
یعنی در واقع اگر اهل فامیل از حال هم با خبر باشن و هوای هم داشته باشن، دیگه شاهد اینجور پیامک نخواهیم
این بود. قطعا ما تو فامیل افرادی داریم که بسیار وضع مالیشون بالاست و افرادی هستن متوسطن و افرادی هستن زیر خط فقر دارن له میشن. اینها خیلی وظیفه دارن، یعنی اضافه از این که دولت مسئولیت داره تامین بکنه، ولی خود بستگان، فامیل، اینا چرا باید خبر نداشته باشن؟
خواجا یه وقتایی واقعا این اتفاق میفته که چون وضعمون خیلی خوب نیست، احساس میکنیم که دیگه ما هیچ وظیفه و هیچ تکلیفی نداریم در قبال افرادی که از ما ضعیف‌تر هستن. یعنی آدم‌هایی که وضعشون متوسطه احساس میکنن که این کار وظیفه افرادی هست که وضعشون خیلی خیلی بهتره. اینجوری نیست دیگه، یعنی هر کسی باید در حد توان خودش کمک بکنه.
اینم سوال خوبیه که خیلی از عزیزان که وضعشون متوسطه فکر میکنن دیگه اینا تکلیفی ندارن. نه، اینا هم در حد خودشون،
در حد خودشون.
اصلا قرآن میگه اونایی که دارن هم انفاق بکنن، اونایی که ندارن در حد خودشون. و من قدر علیه رزقو فلینفق مما آتاه الله، قدره یعنی کسی که رزقش کم شده اینم انفاق بکن. اصلا یکی از راه زیاد شدن رزق انفاقه، از همون کم ببخشه، بازم یه ذره قناعت بکنه، قناعتشو بیشتر بکنه، باز خدا اینو دوست داره. حالا در ماه ذی‌الحجه عرض خواهیم کرد که اهل بیت لقمه دهانشون رو سه شب دادن به مسکین و یتیم و اسیر. ما در اون حد نمیگیم و نمیتونیم هم شاید، ولی در حدی که یه ذره بازم قناعت رو بیشتر بکنیم، به برادرمون، خواهرمون، به نزدیکانمون محبت بکنیم. اگه چه بسا افراد حریص و پولدار اصلا به فکر زیر دستا نیستن، اگه اونا نباشن ما تکلیف نداریم، ما به اندازه خودمون تکلیف داریم. رابط بشیم، دلال خیر بشیم. ما میتونیم مثلا عرض کردم خانوما تو این زمینه خیلی نقش دارن، میتونن زیر پای شوهراشون بنشینن، اونها رو با محبت، با لطافت وادار به انفاق بکنن.
خیلی
به انفاق این خیلی مهمه، قطعاً بدونن که این خانوما هم در انفاقا شریکن و در اون ثواب‌ها شریک خواهند بود.
خیلی.
من خیلی خوشم اومد باز نمونه‌های زیبایی که به ذهنم میاد. یه کارفرمایی که کارخانه، چند تا کارخانه داشت، یکی از دوستان ما باشه دوست بود، میگفت ایشون نزدیک عید که میشه در دفتر کارش حاضر میشه، تک تک کارگرا رو میاد خصوصی باشون صحبت میکنه که مشکل جهازی، مشکل خانه‌ای، قرضی غیر از حقوق رسمی که باید بهشون بده و میده، تک تک اونا از اونا تفقد میکنه. و واقعا این چقدر زیباست، یعنی کارگرها و زیر مجموعهشو جای فرزندای خودش حساب میکنه.
خاطر انصافا حضور این آدم‌ها هر چقدر هم کم در جامعه امروز ما رو دلگرم میکنه.
خیلی دلگرم میکنه. من عرض کردم گاهی آدم گناهایی میبینه، روابط نامشروع، مسائل خیلی ظلم و فساد یا حقایی که پامال میشه، آدم میگه چرا سنگ نمیباره، چرا بلا نازل میشه. ولی این طور چیزا رو که میبینه، میبینه واقعا اینا جلوی عذاب خدا رو میگیره، جلوی بلاها رو میگیره. اینا ستونن واقعا، افراد خیر، افراد دلسوز، افراد دلرحیم. که میگه این آقا بچه دار شده، ما از این نمونهایی که گفتم مرحوم شیخ رجب علی خیاط، این کتابم خیلی عزیزان پیامک داده بودن که نام کتاب رو زیرنویس میکنن عزیزان، کتاب کیمیای محبت نوشته آیت الله محمدی ریشری که به زبانهای زنده دنیا هم ترجمه شده.
کیمیای محبت،
کیمیای محبت واقعا کتاب قشنگی، که ایشون الگو بوده در اخلاص، در اخلاق، در محبت، در رسیدگی به فقرا. کتاب خیلی شیرینیه، بدم به دوستان و رفقان بخونن.
شرح حال
مرحوم شیخ رجب علی خیاطه،
خیلی
که یک خیاط هم بوده، ولی بر اثر ترک گناه که ابتدای سکوی پرتابش هم این بوده، که اینم خاطره جالبی حالا عرض بکنیم، بد نیست بدونیم ترک گناه آدم رو به کجاها میرسانه. واقعا مصداق این آیه من دیدم در ایشون که و اما من خاف مقام ربه و نه نفس عن الهوا فان الجنه هي المأوى. اگر کسی سر دوراهی قرار گرفت، چراغ قرمز خدا روشن شد، مال حرام، تعدی به حرام، مشکلی هست که واقعا آدم میدونه که خدا اینجا راضی نیست، اگر از خدا بترسه، با خدا معامله بکنه، خدا میفرماد فان الجنه هي المأوى، قطعا جاش بهشته. بنده معتقدم که طبق آیات الهی همین حالا دری از بهش بروش باز میشه. و رجب علی خیاط واقعا همینجور بوده، کسی بوده که سرنخ‌ها رو پیدا میکرده، مشکلات مردم رو حل میکرده، از عالم برزخ خبر میداده، نمونه های زیادی از علما دیگران با ایشون رابطه داشتن که ایشون مثلا میگفته پدر بزرگ شما در عالم برزخ گیره چون که ارث خواهرش رو نداده، میرفتن میدن درست دقیقا همینطور بوده، و از این نمونه های فراوان ایشون داشته. این آقای رجب علی خیاط منشأ تحولش از اینجا شروع شده. در خوشتیپ بوده، خیلی هم زیبا بوده، در جوانی عاشق دختر خانم میشه، اون دختر خانم هم شیفته او بوده، در جای خلوت به هم میرسن، تمام وسایل گناه فراهم بوده الا اینکه خدا راضی نیست، با خدا معامله میکنه، کاری که برای حضرت یوسف علیه السلام پیش اومد، به خدا میگه خدایا طعمه آماده، حرام آماده، فقط تو راضی نیستی، خدای من به خاطر تو پشت پا به این گناه و هوا هوسم میزنم، تو هم به خاطر خودت منو بساز، منو آدمم کن. و از این دختر جدا میشه و فرار میکنه و از ترک این گناه خدا اونقدر بهش مرحمت میکنه، لطف و عنایت میکنه. هفته قبل عرض کردم جزو یکی از اولیای خدا میشه،
خوف مقام ربه.
آره، این که آدم سر بزنگا با خدا معامله بکنه، که 200 تا شاگرد اخلاقی و عرفانی داشته که همشون ممتاز بودن، بنده توفیق داشتم فراوان متعدد شاگرده ایشون رو زیارت کردن، همه یک رنگ و بوی خاصی از ایشون داشتن و فوق‌العاده بودن، حتی از علمایی که با ایشون مراوده داشتن و از معذرشون استفاده میکردن. این کتاب رو بخونه، کتاب شیرینیه، حتی از اساتید دانشگاه اونجا نوشته، اسمشون هم آورده، گاهی مشکلات علمی داشتن، از ایشون سوال میکردن، ایشون جواب میداده،
حتی مشکلات علمی،
مشکلات علمی که از بزرگان میفرمودن که من یه موقع مشکلی داشتم که از شاگردایشون بود و از من سوالاتی کردن، هیچ بلد نبودم، یه وقت توسل به امام رضا پیدا کردم، دیدم تمام این مسائل بلدم، جواب دادم و فلفورد جواب داده شد، دیدم مرحوم شیخ رجب علی هم با ارتباط با اهل بیت و توسل به اهل بیت خیلی از سوالها رو میتونست جواب بده. انشالله این نمونه ها تو زندگی افراد زیاد بشه، ترک گناه، احسان و انفاق به دیگران، اینها واقعا گره گشایه. خب چون ما هفته‌های گذشته بحثمون درباره اخلاق بود، مشکلات گرانی و این مسائل روز ما رو وادار کرد یه مقداری درباره رحم و انصاف بیشتر صحبت کنیم.
اونم اخلاق بود دیگه.
اونم اخلاق، بله، عرض کردیم که اصلا راه رسیدن به اخلاق رحمه. فبما رحمت من الله لنت لهم.
بله.
چون رحمت و مهربانی در تو قرار دیم، نرم شدی و ملایم شدی. که هفته‌های گذشته اگر عزیزان نظرشون باشه عرض کردیم که یک محور خوش اخلاقی، یک محور خوش اخلاقی نرمی در رفتار، ملایم بودن. محور دوم رو حالا این هفته و هفته آیندهم فرصت باشه عرض بکنیم، نرمی در گفتار، که اینم خیلی مهمه که آدمای خوش اخلاق علامت دوم میشونه که در گفتارشون نرمن، ملایمن، لطیفن،
کلام لین،
سنجیده، گفتار لطیف دارن، تند و خشن و فحش و ناسزا و بدگویی ندارن. این روایت هم روایت عجیبیه، از پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود خدا بهشت رو حرام کرده بر هر کسی که فحاش و بدزبانه، باکی نداره به دیگران فحش بده و باکی نداره که دیگران هم به او فحش بدن، یعنی غیرت نداره، تعصبی، آبرویی نداره، هر چی بهش اهانت بکنن فحش بدن بیخیاله، او هم به دیگران همینجور رفتار میکنه، این حرام وارد بهش بشه. خدا بهش رو حرام کرده، این داغ رو بر دل افرادی که بدزبانن فحاشن. ببینید در پیامکان ما خیلی داشتیم، بعضیا اذیت‌های جسمی و فیزیکی دارن، بعضیا با نیش زبان. این نیش زبان بسیار خطرناکه، خیلی مواظب باشیم. ما حدیث داریم که اگر کسی زبانش رو حفظ بکنه به همه قرآن عمل کرده، و واقعا عجیبه، من حفظ لسانه فکأنما عمل بالقرآن. جلو این زبان، همین زبانی که به قول حکما میگن جرمه قلیل و جرمه کثیر، جرم ظاهریش کمه، یه ذره گوش بیشتر نیست، ولی جرمش خیلی بالاست و سنگینه. ما روایاتی داریم فراوان که اکثر اهل جهنم رو زبان جهنمی میکنه، عموم، یعنی انسان با چشم کم میره جهنم، با گوش کم میره، با دست و پا کم میره، ولی زبان چون زمینه گناه درش خیلی زیاده،
شامل غیبت و تهمت و دروغ و اینا تا همین ناسزا و فحش،
همینطوره. حدود 30-40 تا از گناهای مهم انسان رو حکما و علما اخلاق درباره زبان نوشتن. فحش دادن، اهانت کردن، جسارت کردن، بی ادبی کردن، تهمت زدن، غیبت کردن، ناسزا گفتن، لن و سب کردن. گاهی ممکنه آدم با یه جمله جهنمی بشه، کفر بگه، به خدا اهانت بکنه، به اولیای خدا اهانت بکنه با یه جمله. یک روایت تکون دهنده دیدم، آدم زبانشو خیلی باید کنترل بکنه. روایت داریم یک نفر گناهکاری بود، اینا محضر پیغمبر خدا، این آدم گفت به خدا قسم خدا تو اینو نمیامرزه. پیغمبر خدا فرمودن، خدای مهربان میفرماد که الهام کرد، فرمود خدا فرمود چرا تو به این قسم به من خوردی که من او را نمیامرزم؟ به خاطر این جمله تو، من او را آمرزیدم و تو اهل جهنمی.
به خاطر این جمله،
به خاطر این جمله. چرا؟ اولا تو میگی این جهنمیه، بعدم به خدا قسم میخوری، به خدا هم نسبت میدی. مگه تو خالق او هستی؟ مگه تو اهل بهشت و جهنم؟ بهشت و جهنم تو درست کردی. یعنی ممکنه انسان به خاطر یک تو، اگر البته توبه نکنه، توبه کنه ممکنه خدا جبران بکنه، هیچ وقت انسان ناامید نباید بشه، ولی میخوام عرض بکنم که یک جمله ممکنه انسان مرتد بشه، کفر پیدا کنه، با یه جمله اهل بهش بشه. عکسش ما روایت داریم، امام صادق علیه السلام فرمود که ان الله غفر للرجل من اهل البادیه لکلمتین. خدا یه نفر اهل بیابان، آدم صحرانشینی بود، خیلی ساده بود، با دو کلمه با خدا به قول ما لوتیوار خیلی ساده صحبت کرد، خدا گناهشو بخشید، علی بهشتش کرد. به خدا گفت خدایا من گناهکارم، من بدم، من مقصرم، همونی که ما در دعاها میخونیم ظلمت نفسی منکسرن مستقیلن معتذرن نادما، در دعای کمل میخونیم خدای من آمدم عذرخواهی میکنم، پشیمانم، طلب بخشش میکنم، غلط کردم، نفهمیدم. این عرب همینجور با خدا حرف زد، گفت خدا من مقصرم، حق به تو میدم، من ظالمم، به خودم ظلم کردم، اگر ببخشی لطف و آقایی توست، اگرم جهنم ببری من حقمه، مستحق جهنمم. به خاطر این دو کلمه امام صادق علیه السلام خدا او رو بخشید و اهل بهش قرار داد، به خاطر اینکه حق رو به خدا داد عذرخواهی کرد. خب آدم با این زبانی که میتونه ذکر بگه، دعا بخونه، قرآن بخونه، خیرخواهی برای دیگران بکنه، ما چقدر روایت داریم با این زبان میتونید بین دو نفر آشتی بدید. یک زن و شوهر از هزارها ذکر من معتقدم بالاترن، یک مادر شوهر و عروس، یک داماد و یک پدر زن و مادر زن، دو تا برادر و خواهر، فامیل، قوم و خویش، اگه بتونیم آتشای اینا رو خاموش بکنیم، بین اینا صلح و رعفت از عبادت یک سال یا از عبادت یک عمر بالاتره. اصلاح بین دو نفر، آشتی دادن بین دو نفر. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادینی رضوان الله تعالی، خیلی اهل تفکر بودن، و این روایت زیبا شد، مصداقششون بود، لسان العاقل وراء قلبه و لسان الاحمق وراء لسانه، وراء قلبه. نهج البلاغه کلمات قصاره. حضرت امیر علیه السلام میفرماد که آدم عاقل زبانش پشت دلشه، یعنی اول با دلش فکر میکنه، میاندیشه، تعقل میکنه، بعد به زبان میاره. آدم احمق دقیقاً برعکسه، اول وراجی میکنه، هر چی از دهنش اومد میگه، بعد میشینه فکر میکنه که این درست بود گفتم یا نگفت. این آدم احمقه دیگه، اول همه حرفای نامربوط رو میزنه، بعد
که نباید بگه میگه،
میگه بعد میشینه فکر میکنه. خادم حرف نزده رو میتونه بزنه، لسان العاقله وراء قلبه، یعنی اول روش فکر بکنن. پیغمبر ما اول عاقل دنیا بودن، عقل کل بودن قطعا، ولی طویل و سکوت، سکوتشون از همه بیشتر بود، اکثرا ساکت بودن، سوالی بود، مطلب واجبی بود بیان میکردن. حتی همینجا عرض بکنم سخنرانی های حضرت، خطبه های حضرت، کلمه خطبه، این هم قابل توجه، گوینده ها به مده هایی که طول میدن مردم رو خسته میکنن، که بعضی از پای منبر میگن خدایا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، خدایا کسی که به ما مسلط نکنه هیچ وقت به ما مسلط نکنه، به ما رحم نکنه، که طول دادن خوب نیست. آدم سخنرانی طولانی، مدداهی طولانی، روزه خیلی طولانی، حالا شب تاسوعا عاشورا ایام استثنایی ما قبول داریم، ولی اینکه خیلی آدم طول بده خسته کنه، درباره پیغمبر ما داریم اقصر و ناز خطبتن،
کوتاه‌ترین
کوتاه خطبه سفینه مراجعه بفرمایید. چه خطبه های نماز جمعه، چه غیر نماز جمعه، پیغمبر عقل کل همه علوم و معارف تو سینه‌اش موج میزنه، ولی آدم هم کوتاه صحبت بکنه هم کم بگه، گزیده‌گویی، کم‌گویی، سنجیده صحبت کردن، کم حرف زدن. پیغمبر ما تفی اول صفتی که یکی از بزرگان درباره پیغمبر داره بحث میکنه، میگه گزیده‌گویی و کم‌گویی پیغمبر بوده و سکوت حضرت طولانی بوده.
اینقدر چشم
اینقدر آره، یعنی خیلی حضرت گاهی میرفتن رو منبر دو کلمه، ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، دو چیز مهمترین چیزیه که من نگران هستم بر شما میترسم، یکی متابعت هوا هوس و یکی آرزوی دراز.
و سلام علیکم
و سلام علیکم و رحمت الله. گفت در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، اگرم تو خانه کسی نباشه که شما یک ساعت هم صحبت بکنید، یک بنده خدای رفت بود منبر، از منبر نمیومد پایین، میزبان خیلی ناراحت بود، گفت بقیه هم تو راه هم منتظرن ایشون بیاد پایین، چرا پایین نمیاد؟ گفت این آقا کسیه که 10,000 تومان میگیره بره منبر، 20,000 تومان میگیره از منبر بیاد پایین، بعضیا میکروفون رو ول نمیکنن. حالا مردمی که از 8 شب اومدن تا سحر میخوان اینجا باشن، شما یکی دو ساعت میخوای اینا رو وقت اینا رو بگیری، اینا خسته میشن، کارهای دیگه هم دارن، دعاهای دیگه هم هست شبای قبل مثلا. این واقعا مهمه که آدم کم صحبت بکنه. مرحوم آیت الله بهادینی خدا رحمتش کنه این رو میخواستم عرض بکنم، ایشون فرموده بودن که بعضیا دهان که باز میکنن کوره های آتش جهنم از دهنشون بیرون میزنه. چرا؟ این نیشایی که عرض کردیم، تهمت میزنه، اهانت میکنه، جسارت میکنه به همسرش، گاهی از زدن دست بدتره، بعد زخم های بدن التیام پیدا میکنه، خوب میشه. اما شما به خانم تهمت میزنی که شما رابطه نامشروع داشتی، فلان جنایت و گناه رو کردی، این چجوری میتونی از دل این زن پاک بکنی؟
که آبروی کسی رو
آبروی کسی
بله.
آبی که به زمین ریخت میشه برش کردن، خیلی مشکله. اینا رو باید خیلی کنترل بکنی. ما روایت داریم بیشترین چیزی که سزاوار این که حبسش بکنی زبانه، زندانش باید بکنی. حتی صحابه گذشته داریم که یه ریگ تمیز میگرفتن میشستن زیر زبان میذاشتن که حرف بی جا نزنن، هر وقت حرف لازم بود در بیارن، یعنی کنترل کنن. المؤمن ملجم، یعنی لجام داره، دهان گسیخته نیست که هر چی بگه. فرمودن بعضی هستن دهان که باز میکنن کوره های آتش، آتش جهنمه. ببینید این بحث قشنگی درباره معادم که حاج آقای عالی صحبت میکنن، بهشت و جهنم ما حدیث داریم هر دوتا بکر بکر، یعنی جایگاهش هیچی نیست، نه آتشه نه در بهشت حورالعین و درخت و باغ و بستان. این اعمال ماست که میسازه، یا آتش افروزی درست میکنه یا گلستان و ریحان درست میکنه. این زبان ما که گناه میکنه آتش شعله بر میشه در جهنم، ما رو عقرب درست میشه. به قول مثنوی میگه که این سخنهای چمار و کجدومت ما رو عقرب گردد و گیرد دومت. خدا نه کارخانه ما رو عقرب تولید کنه داره، نه آتش افروزی. این زبان ماست، اعمال ماست، هوا هوس ماست، گناه ها و ظلم و معصیت ماست، شعله های آتش جهنم فوران
از همینجا میفرست،
از همینجا هستن. اونورم گل و ریحان هم آقای بهادینی فرمودن که بعضی ها زبان که باز میکنن گل و ریحان و باغ و بستان اصلاح میکنن، ملاطفت به خرج میدن، دست به سر افراد میکشن، آرومشون میکنن. با این زبان خیلی ما میتونیم کار بکنیم، با این زبان آقای شریعتی ما میتونیم اعلی درجه بهش بریم، غور پیدا بکنیم، حرفای نیکو، حرفای با خدا، با خلق خدا، و با این زبان هم افراد رو میبره ته جهنم. اگر ما زبانمون رو حفظ بکنیم، روایت داریم به همه خوبی ها دست پیدا کردیم. من حفظ لسانه فکأنما عمل بالقرآن،
خیلی
کسی که زبانش رو حفظ کنه به همه قرآن عمل کرد.
حالا یه چیزی قبل از اینکه به تلاوت آیات نورانی کلام وحی برسیم، دومین محور از حسن خلق و خوش اخلاقی که شما بهش اشاره کردید، پس کلام لین و کلام لطیف الزاماً در مقابل فحش و ناسزا نیست دیگه، یعنی هر خوبی و هر خیری که از زبان صادر بشه.
بله بله،
یعنی نه هم... این که فقط فحش ندی،
اون یه مرحله است. یه مرحله اینه که با این زبان آدم گناه نکنه، مرحله خوش اخلاقی اینه که با این زبان هم سنجیده بگه، هم نرم بگه، هم ملایم و بجا بگه.
یعنی همه این چیزایی که گفتیم میگنجه. بله. خیلی خوب، بسیار عالی. امروز صفحه 116 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم. 116 روزه که با هم قرار گذاشتیم هر روز یک صفحه از قرآن رو بخونیم و انشاءالله این تلاوت ما توأم با تدبر باشه. این صفحه شامل آیات 46 تا 50 سوره مبارکه مائده است. با هم تلاوت میکنیم و باز میگریم انشاءالله در بخش دوم گفتگومون با حاجی فرهزاد. خواهش میکنم که همراه ما باشید و هیچ جا نرید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه.
ان شاء
چه دعایی و چه ذکری بهتر از صلوات بر محمد و آل محمد. حالا میخوام یک نکته در مورد ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بشنویم و بعد هم انشاءالله نکته قرآنی این صفحه.
بله، ذکر شریف صلوات که اون هفته هم عرض کردیم، هم ثواب لا اله الا الله، هم سبحان الله، هم الحمدلله، هم الله اکبر رو داره، جامع همه ذکر رو هست، هم ثواب استغفار رو داره. ذکر شریف صلوات زمان و مکان و شرایط نمیشناسه، در هر زمانی و در هر مکانی به عنوان یکی از افضل اعمال و مستحبات و ذکر ها هست. ولذا عزیزان میتونن با وضو بی وضو نشسته خوابیده در حال رفت هر وقت بیکارن، به جای اینکه حرفای متفرق بزنن که آفت زبانه، پیغمبر ما فرمود حیث ما کنتم فصلوا علیه، یعنی هر کجا که هستید صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خیلی خوب، خیلی خوب. خب نفته این صفحه جا.
بله، آخرین آیه از این سوره مبارکه میفرماد افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. عده‌ای از مسلمان ها یا عده از مشرکین به پیغمبر خدا پیشنهاد دادن که احکام جاهلیت رو اجرا بکنن، در مقابل احکام الهی قانون جاهلیت رو اجرا بکنن. خدای متعال پاسخ اینها رو داده که شما با اینکه مسلمان شدید یا اینکه خدا حکم و قانون داره، شما بازم گرایش پیدا کرد حکم جاهلیت بیاده بشه. قانون گذار بالاتر از خدا ما نداریم، باید کسی باشه که بی طمع باشه، صاحب قدرت باشه، صاحب علم باشه. تمام شرایط در برای قانون گذار در خدای متعال است. ولی خود خدا میفرماید و من احسن من الله حکما، چه کسی بهتر از خدا میتونه حکم و قانون معین بکنه؟ خدایی که هم نیاز نداره، به همه چی آگاهی داره، خیرخواه بندگانش هست، همه شرایط در خدا است. ولی تشریع و قانون کار خدا هست. چرا شما میگید که پیغمبر بیاد حکم جاهلیت رو انجام بده و قانون جاهلیت رو پیاده بکنه؟ بعد میفرماد لقوم یوقنون، البته کسانی زیر بار حکم خدا میرن که ایمان و یقینشون بالا باشه، و کسانی که اعتراض میکنن به حکم قانون الهی، در واقع اینا ضعف ایمان یا ضعف یقین دارن. قانونی بهتر از خدا نیست، قانونگذاری بهتر از خدا نیست، و قانونی هم بهتر از قانون الهی نیست. ما همه باید تسلیم قانون الهی باشیم.
خیلی خوب، دستتون درد نکنه. این هم نکته قرآنی این صفحه. ما انشالله بحث محورهای خوش اخلاقی رو ادامه خواهیم داد در جلسات بعد دیگه. انشالله بحث خیلی خوبی هم هست و الحمدلله انشالله خدا کمک بکنه که عامل به این مباحث باشیم و انشالله خوش اخلاق خوش اخلاق بشیم. در آستانه ماه ذی‌الحجه هستیم، نکاتی را جای فرصت دارم مثل همیشه راهگشا که در این دقایق و فرصت‌های پایانی خواهیم شنید.
بله، امشب شب آخر ماه ذی‌قعده هست و شب شهادت جانگداز امام نهم، امام محمد تقی علیه السلام. عرض تسلیت داریم محضر آقای امام زمان و همه دوستداران اهل بیت. انشالله عزیزان در مجالس حضرت شرکت میکنن، ولو تعطیل رسمی هم نیست، ولی سعی بکنن خلاصه ولو یک زیارت کوتاهی از امام جواد علیه السلام بخونن، خیلی به جا هست. حالا این نکتم اب نداره این ایام هست عرض بکنم، مرحوم آیت الله بهادینی رضوان الله تعالی علیه به حرز امام جواد علیه السلام خیلی اعتقاد داشتن. حالا خیلی ریز رو انگشترها می نویسن که روش هم یک لایه بذارن که با وضوع هم مشکل نیست دست بکشن، به اصطلاح یا کاغذی همراهشون باشه یا حفظ کنن بخونن، چون خیلی کوتاهه، دو خطه، عزیزان میتونن ضبط بکنن یا بنویسن. آدرسش هم خیلی سرراسته، به مفاتیح مراجعه بکنید، مفاتی یک متن داره، یک حاشیه داره،
فهرست
حواشی هرز امام جواد علیه السلام
نوشته اونجا،
هرز امام جواد حاشیه مفاتی. بعضی مفاتی تو حاشیه چاپ کرده، بعضی هم حاشیهش تو آخر مفاتی آورده. فهرست رو که نگاه بکنن خیلی ساده است پیدا کردنش. هرز امام جواد علیه السلام در حاشیه مفاتیح الجنان. من حالا این رو هم عرض میکنم، خود دعاشو خیلی کوتاه، یا نور و یا برهان، یا مبین و یا منیر، یا رب اکفن الشرور و آفات دهور و اسألک النجاح یوم ينفخ فی الصور. دو خط شاید نشه، یک خط و نیم تقریبا. مرحوم آیت الله
رو بنویسن همراهشون باشه یا حفظ بکنن؟
هر دوتا، هم خوندنش و هم همراه بودنش. این خیلی مؤثره برای آفات و برای مشکلات و یا مسافرت میرن، کارهای مهمی دارن. مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه این خاطره رو خودشون دیده بودن، فهمیدن ما رفتیم اطراف قم محلی برای رفع خستگی اینها، دو نفر نزدیک ما بودن، روستایی بودن، سر یه موضوعی، حالا تقسیم آب بود یا چیزی یا بگو مگو شد، دعواشون شد، جلو خود ما شروع کردن دعوا کردن. گفت یکی از اینا سنگ بزرگی، شاید سنگ یک کیلو دو کیلو بود، جلو چشم من محکم زد به سر طرف. من گفتم دیگه این یا ضربه مغزی شده یا خونریزی مغزی، از بین میره. فرمودم جلو چشم من این اتفاق افتاد، اصلا خدشه‌ای به سر طرف وارد نشد، خونریزی هم نکرد و بلند شد طرف، آسیب دید ولی هیچ اثر جدی درش اثر نگذاشت. گفتم چطور این اثر نکرد این سنگ؟ گفت من حرز امام جواد هم را داشتم و معتقدم که حرز امام جواد از خطرها آدم رو حفظ می‌کنه، اینقدر مؤثره. از کدم حاشیه مفاتی، حرز امام جواد یا نور و یا برهان یا مبین و یا منیر، یا رب اکفن الشرور و آفات الدهور و اسألک النجاح یوم ینفخ فسور، یا نوشتنش یا همراه داشتنش. مخصوصا مسافرت میرن تو ماشین یه گوشه بذارن، این خیلی مؤثره.
ما کمتر دو دقیقه وقت داریم موضوع فرض بگیم، نکته هست میشنن.
بله، نکته دیگه هم میدونن عزیزان که از چهارشنبه ماه ذیحجه شروع میشه. حالا ماه ذیحجه مناسبت‌های بسیار فوق‌العاده‌ای در رابطه با اهل بیت داره که الان فرصت نیست، ان شاء الله هفته آینده و هفته بعد عرض می‌کنیم، ولی دهه اول ذیحجه رو خیلی اهمیت بدن.
یعنی از کی؟
از اول ذیحجه که چهارشنبه باشه تا عید قربان. این دهه اینقدر مهمه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن عبادت و عمل صالح در هیچ ایامی نزد خدا محبوب‌تر نیست از دهه اول ذیحجه. این دهه دههیه که در چند جای قرآن بهش اشاره شده، والفجر و لیال عشر. خدا به این دهه قسم خورده، لیال عشر روایات میگه دهه اول ذیحجه است. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر.
جدی بگیرن یعنی چی کار بکنن تو این دهه؟
اعمالی داره. یکی از اعمالش نماز دو رکعتی هست بین مغرب و عشا، که این آیه رو بعد از نماز حمد و سوره بخونن که خیلی هم ثواب داره. کسی این نماز رو بین مغرب و عشا تو مفاتی است بخونه، با ثواب حاجیایی که این همه زحمت کشیدن شریکه.
خیلی
یکی از سوالایی که زیاد می‌کردید که ما که نتونستیم مکه بریم، این نماز رو بخونن مثل حاجیا. دعاهایی داره، اعمالی داره،
اینم تو مفاتی هست.
تو مفاتی است و روزه تا نهمش. ان شاء الله این دهه رو اهمیت بدن، دعا و روز عرفه و عید قربان هم که اوج این دهه. ان
شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. حسن ختام برنامه امروز ما به رسم دوشنبه ها سلام بر امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم السلام خواهد بود.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکات.
تا فردا و تا سلامی دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند پشت و پناهتان رو ممنونم از
سلام.
وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن
حسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
الحسين حسين 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 حسين